السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. پس به اینجا رسید که در این دو صورتی که در عبارت مرحوم سید در متن عربه در ابتدای کتاب مضاربه مطرح شده، یعنی در جایی که مالک مال را به عامل بدهد برای تجارت کردن و شرط بکنه که تمام رب مال مالک باشد که صورت اول بود، یا چیزی را شرط نکنن به اسمی از رب نبرد که صورت دوم باشد. در این دو صورت اگر کسی قائل به زمان شد، این که زمان در کار هست یا در کار نیست بحثش گذشت، اون قسمتی که مورد بحث بود در اون قسمت مورد بحث در بحث اخیر این بود که اگر کسی قائل به زمان در این دو صورت شد یا در یکی از این دو صورت حکم به زمان کرد، دلیل و مدرک حکم به زمان چیه؟ از چه راهی میتوان زمان را اثبات کرد؟ در مجموع همطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، سه وجه برای اثبات زمان ذکر شده. وجه اول وجهی بود که در کلام صاحب ریاض اومده بود، به اون این بود که در مواردی که عامل قصد تبرع ندارد، اگر ما بگوییم که مالک ضامن اجرت المثل نیست و عامل مستحق اجرت المثل نیست، این موجب ضرر بر عامل هست. به قاعده لا ضرر وقوع ضرر بر مکلفین را نفی میکنه، پس حکم به زمان میکنه. تعبیر صاحب ریاض این بود که وجه و حکم به زمان این هست که حکم به عدم وجود زمان مستلزم ضرر بر عامل هست. و از این عبارت در می اومد که با قاعده لا ضرر اثبات زمان میشه، چون عدم لزوم اجرت و عدم استحقاق اجرت ضرری هست، قاعده لا ضرر هم که نفی ضرر میکنه، از نفی قاعده لا ضرر این عدم وجود نفی میشه، اثبات میشود که ضامن هست مالک اجرت المثل. این وجه در کلام مرحوم صابریان. مرحوم های حکیم اشکال کرده بود به این وجه. اشکال مناقشه مرحوم های حکیم این بود که این استدلال تمام نیست، چون قاعده لا ضرر از قاعده لا ضرر نمیشه و زمان رو اثبات کرد. چرا؟ به جهت اینکه قاعده لا ضرر قاعده نافی حکمه، مثبت حکم نیست. شما در اینجا اگر به قاعده لا ضرر استناد بکنید، معناش اینه که قاعده لا ضرر مثبت زمان بود، با حال اینکه این از قاعده لا ضرر چنین چیزی بر نمی آید که بتونه اثبات زمان. قاعده لا ضرر قاعده نافی احکام ضرری، نه مثبت حکم. اثبات حکم از قاعده لا ضرر در نمی آید. این مناقشه مرحوم آقای حکیم. از این مناقشه یک جوابی داده شده به این که نه، این مناقشه تمام نیست، چون این اشکال شما مرحوم حکیم مبتنی هست بر این که ما اختصاص بدهیم جریان قاعده لازرر را به احکام وجودیه و قاعده لازرر را در احکام عدمیه جاری ندانیم. ولی این مبنا مبنای صحیح نیست. چرا؟ چون در قاعده لازرر، در مدرک قاعده لازرر، اونی که وارد شده اینه که لازرر و لازرار فی الاسلام، اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اینه که ناظر به عالم تشریع هست و بیان میکنه که در عالم تشریع موضع‌گیری شارع هیچ وقت موجب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه. این که گفته بشه لا ضرر اختصاص به احکام وجودی در داره، این بلا موجب وجه نداره، چون عنوان حکم وجودی که نیومد در قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر میگه در عالم تشریع شارع موضع‌گیری قانونی شارع هیچ وقت موجب وقوع ضرر بر مکلف نمیشه. اگر یک جایی این عنوان با این تعبیر همونطور که شامل احکام وجودیه میشه، شامل احکام عدمیه هم میشه. اگر یک جایی حکم وجودی سبب ضرر بود، مثل وجوب وضوء ضرری، وجوب صوم ضرری، قاعده لا ضرر میاد حکم وجودی را برمیداره. اگر یک جایی عدم جعل حکم که یک موقف تشریعی شارع هست، اگر عدم جعل هم یک جایی فرض بشه که موجب ضرر هست، قاعده لا ضرر میتونه او رو برداره. یعنی بگه شارع اینجا موضع عدمی ندارد، چون اگه موضع عدمی داشته باشد موجب وقوع ضرر در مکلف هست. پس قاعده لا ضرر اینجور نیست که اختصاص به احکام وجودیه داشته باشه، فقط نافی حکم باشه. نه، مثبت حکم هم میتواند باشه. وجهی برای اختصاص قاعده لا ضرر به احکام وجودیه وجود ندارد. اونی که ما از لا ضرر میتونیم استفاده کنیم نهایت اینه که ناظر به عالم تشریع، اما ناظر به خصوص حکم وجودی این قرینه نداره، بلکه با هر دو سازگار. اینجور جواب داده شده از اشکال و مناقشه مرموی حکیم. به اینجا رسیدیم، عرض کرده بودیم که این مناقش، این جواب تمام نیست، چون اونهایی که قائل شدن به این که قاعده لازرر اختصاص دارد به احکام وجودیه و شامل احکام عدمیه نمیشه، دو دلیل و دو وجه عمده ذکر کردن. وجه اول که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود اینه که قاعده لا ضرر ناظر به احکام مجعوله در شریعت. عدم الحکم که امر جعلی نیست که قاعده لا ضرر بخواد او را نفی بکنه، نتیجهش پیش اثبات حکم. لوی حساب قاعده لا ضرر اختصاص به احکام وجودیه. این یک دلیله، یک مدرک اونها اینه. این جواب به درد رد کردن این دلیل میخوره، چون در این جواب گفته میشه که از کجا شما حکم وجودی رو از کجا آوردید. نهایتش ما میگیم صحیح اینه که قاعده لا ضرر ناظر به عالم تشریع هست. هر چیزی که هر موقفی تشریعی که سبب وقوع مکلف در ضرر باشه او رو نفی میکنه، حکم وجودی رو نداریم. پس این دلیلی که از ناحیه مرحوم نائینی اقامه شده بود برای اختصاص لا ضرر به حکم وجودی، این دلیل تمام است. اگر مدرک اختصاص این بچه اول باشه، این جواب اون را رد میکنه، میگه بچه نداره. ولی در همون بحث لا ضرر، در تنبیهات لا ضرر، غیر از این وجه اول یه وجه دومی هم برای اختصاص قاعده لا ضرر به احکام وجودیه ذکر شده که اون وجه با این جواب از بین نمیره. اون وجه چیه؟ اون وجه عبارت از اینه که ما قبول میکنیم قاعده لا ضرر ناظر به موقف تشریعی اشاره، نه ناظر به خصوص احکام وجودیه. اینجا رو قبول میکنیم، ولی این را در قاعده لا ضرر ما ملتزم هستیم که قاعده لا ضرر مفادش اینه که
موقف شارع چه وجودی چه عدمی سبب وقوع مکلف در ضرر نمیشه، منشأ ضرر نمیشه، یا به عبارت دیگر قاعده لا ضرر نفی میکند ضرری را که ناشی بشود از حکم شرعی، یا حکم وجودی شرعی یا حکم عدمی شرعی. نمیگیم حتما حکم وجودی، قبول میکنیم که اگر یک جایی عدم الحکم هم سبب ضرر بشه قاعده لا ضرر اونجا جاری میشه، ولی میگیم قاعده لا ضرر جای جاری میشه که موقف شارع سبب وقوع مکلف بخواهد سبب وقوع مکلف در ضرر باشه. اما اگر ضرر با قطع نظر از موقف شارع تحقق داشته باشه، ثابت بشه با قطع نظر از موقف شارع به سبب سوی اختیار مکلفین آخر یا به جهت دیگری ضرر اگر تحقق پیدا بکنه، قاعده لا ضرر اثبات تدارک ضرر که نمی کنه. با قاعده لا ضرر تدارک ضرر اثبات نمیشه. تدارک ضرر همون مبنایی است که مرحوم فاضل تونی قائل به اونه که گفته لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارک وجود نداره، همه ضررها تدارک میشه. ولی محققین دیگر این نظر رو قبول نکردن، گفتن از قاعده لا ضرر تدارک ضرر استفاده نمیشه. قاعده لا ضرر میگه موقف شارع چه وجودی چه عدمی سبب وقوع مکلف در ضرر نمیشه. اونایی که گفتن دلیل دوم برای قائلین به اختصاص اینه، گفتن چون ما از قاعده لا ضرر تدارک رو نمیتونیم اثبات بکنیم، قاعده لا ضرر فقط نفی میکنه سببیت جعل شرعی للضرر را یا عدم الجعل للضرر را، چون قاعده لا ضرر این زیر درش هست، ما اگر برگردیم مواردی را که شما ادعا میکنید قاعده لا ضرر حکم عدمی را برمیداره و اثبات حکم میکنه، اون موارد را اگر تأمل و تحلیل بکنیم میبینیم که همه اون موارد از مصادی از قبیل تدارک ضرره، یعنی ضرر با قطع نظر از موقف شارع پیدا شده. اگر شارع حکم اثبات بکنه اون حکم ضرر ثابت در بین رو تدارک میکنه. مواردی مثلا مثل قره کسوب و غیر اینا که دی قره کسوب رو حفظ بکنه، خب این ضرری که واقع شده به خاطر حفظ اون حابس که انسوی اختیار بوده ضرر به این محبوس وارد شده. اگر شارع حابس را ضامن قرار بدهد با این زمان اون ضرر محقق شده تدارک میشه. مواردی را که از باب جریان قاعده لا ضرر در احکام عدمیه قرار دادن، تمام این موارد از قبیل تدارک الضرر، چون قاعده لا ضرر ازش بر نمی آید که تدارک الضرر را اثبات بکنه، پس قاعده لا ضرر در هیچ یک از این موارد جاری نمیشه. دلیل دوم برای قائلین به اختصاص این بود. خب اگه ما بر اساس این دلیل پیش بریم، این دلیل در محل بحث هم باعث میشه که قاعده لا ضرر نتونه کاری انجام بده. چرا؟ چون در محل بحث فرض اینه که عامل کاری را انجام داده، برای مالک کاری را انجام داده، اتجار کرده است با مال مالک، با مال مالک کاری را انجام داده. خب در اینجا اگر کاری را انجام داده، این به اجرتی هم تعیین نشده بود، به حسب قرار دو طرف، توافق دو طرف اجرتی هم تعیین نشده، اگر در اینجا بله که مالک استفاده کرده است از عمل عامل، استفاده کرده چون اون متاع خودش را فروخته و سود کرده، عامل برای او یک این کاری را انجام داده، مالک استیفا کرده از عمل او را، اگر شارع حکم به زمان بله اگر شارع حکم به زمان نکنه، اینجور نیست که از عدم زمان تازه ضرر پیدا بشه، نه، ضرر با قطع نظر از حکم شارع محقق شده. خود استیفاء خارجی در عمل عامل سبب ضرر، وقوع ضرره، چون در حقیقت عمل او استفاده شده. اگر شارع حکم به زمان بکنه، این خسارت، این بله ضرری که بر عامل ثابت بود و تحقق داشت، این ضرر تدارک میشه. و اگه مسئله به اینجا بند شد، معلوم میشه که قاعده ضرر ازش بر نمیاد که بخواد اثبات زمان بکنه، چون اثبات زمان در این موارد از قبیل تدارک ضرره، نه از قبیل نفی سببیت موقف شارع برای وقوع ضرر. قاعده لا ضرر دائره جریانش اختصاص داره به اون جایی که بگه بخواهد موقف شارع سبب ضرر بشه، یعنی ضرر تازه به وسیله حکم شارع بخواد پیدا بشه. در وجوب وضوع، در وجوب صوم شارع حکم ضرری نداره، چون اگر این وجوب را شارع جلب کنه، این وجوب امتثال مکلف را به دنبال داره و به خاطر امتثال در طول این حکم، در مرتبه معلول این حکم، ضرر بر مکلف واقع میشه. قاعده لا ضرر اینا رو برمی داره، ولی اون جایی که ضرر باقت نظر محقق، باقت نظر از حکم شارع محقق شده، این با قاعده لا ضرر برداشته نمیشه. قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، قواعد نافیه دیگه هم از این قبیله. روی حساب در مثال حرجی هم که گفته میشه، استدلال میشه به این که اگر زندگی برای زن حرجی باشه، با قاعده لا حرج ما اثبات میکنیم که زوجه حق طلاق و حق رها کردن خودش از زندگی مشترک را داره، میتونه خودش را آزاد بکنه از زندگی با مرد. اونجا هم همین اشکال میشه که قاعده لا ضرر مثبت حکم نیست، نافی حکمه. چرا؟ چون اینجا از مواردی است که حرج باقت نظر از این حکم شارع که جعل ولایت زوجه باشه، ولایت بر طلاق زوجه باشه، ضرر باقت یا حرج باقت نظر این حکم محقق است. حرج به خاطر سوی اختیار زوج محقق است. اگر شارع حکم به این جواز به ولایت زوجه بر طلاق بکنه، زوجه به وسیله این حق طلاق خودش را از این حرج محقق شده بیرون میبره، یعنی این حرج تدارک میشه. ولی قاعده لا حرج که تدارک رو درست نمیکنه. قاعده لا حرج برای نفی سببیت حکم شارع، موقف تشییع شارع برای حرج میشود. پس این اشکالی که مرحوم آقای حکیم به استدلال به قاعده لا ضرر در مقام کرده، این اشکال تمام هست، چون در حقیقت برای اختصاص دو وجه ذکر شده. این جوابی که داده شده، بله این جواب که داده شده برای یکی از این دو وجه خوبه، او رو رد میکنه، ولی برای وجه دوم فایده نداره. خود
محل قاعده لا ضرر برای تدارک ضرری
نسبت به بعد دیگه، جلوی اون رو میگیره دیگه، جلوی این که کار ثمره موجب وقوع ضرر در اینه، با نفی ضرر جلوی این که بعدا بخواد ضرر بزنه اون رو میگیره دیگه.
این
نه، این خود این که این حق داشته باشه در این موارد، این که حق داشته باشه بدون استیذان از انصاری بیاد در خونه اون وارد بشه، بدون استیذان بخواد وارد بشه، خود این که این حق را داشته باشه که بعداً بخواد وارد بشه، این موجب وقوع انصاری در حرج و مشقت و اینا میشه. قاعده لا ضرر اینو برمی‌داره، میگه این مالکی ملک هست، اون شجره ملک ثمره است، ولی ملکیتش در حدی نیست که این حق دخول در بستان را بدون اذن داشته باشه. این مقدار را نفی میکنه. تطبیقش اون اگه اونجا، البته در تطبیق قاعده لا ضرر بحثه که به چه نفع تطبیق شده، اگر مورد تطبیق بشه بچه تطبیقش را اینجوری میشه توجیه کرد که این در حقیقت با قاعده لا ضرر نفع میشه اون حقی که الان بخواد ادعاءً این ثمره داشته باشه که بخواد بدون اجازه وارد خانه انصاری بشه.
بله.
ولو ولو بتونه بره به مختصر به بهانه مالک بودن چون اونجا در نزاعی هم که شده بود وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او فرمود که چرا بدون اجازه بگی بدون اجازه مثلا او اجازه کرده بود ملک خودم من دیگه میخوام به ملک خودم برم مثلا سری بزنم به ملک خودم اینا تن ادعا میکرد که چون مالک هستم پس باید این کار رو انجام بده پس این حق رو دارم. خب اینجا ولو دست به مختزای سیره و اقلایی هم این حق باشه ولی بالاخره این موقف شاره که شاره به او حق بدهد که بدون این کار رو انجام بده بدون اجازه وارد خانه انصاری بشه این موجب حرج میشه. نه شاره میخواد از اینجا نه در قاعده رساله از اینجا به بعد رو میخواد جلوش رو بگیره از اینجا به بعد حرج این جلوی این حرج رو میخواد جلوی این ضرر رو میخواد بگیره چون اگه این حق داشته باشه موجب ضرره. نه یعنی اگر این حکم را شارع نکند مکلف به ضرر میفته یا در احکام وجودیه اگر این حکم را شارع داشته باشد موجب ضرره. در اینجا هم حکم وجودی حق داشتن ثمره بر داخل شدن در این خانه بدون اذن باشه این حق اگر ثمره این حقی را ثمره داشته باشه شارع ولو امضاءن این حق را امضا بکنه جعل بکنه این حق را برای ثمره این جعل موجب وقوع انصاری در ضرر میشه. ضرر محقق شده ضرر هم خسارته نقص در مال محقق شده خسارت مالی خسارت در شؤون طرف با همین که عمل کرده محقق شده منتها همین که تعویض قرار نداده خسارت محقق شده منتها اگر شارع حکم به زمان بکنه اون خسارت کنه برداشته میشه تدارک میشه کسی اگه کسی زده اطلاف کرده مال دیگه را کسی اطلاف کرده خب اینجا بدونه چی این موجب بله این خسارت رو به او وارد کرده اگر شارع در این اگر زمان قرار ندهد این خسارت مستقر میمونه ولی اگر زمان قرار بدهد تدارک میشود این خسارت نه اینکه اون خسارت کلاً خسارت از واقع نمیشه نه خسارت تدارک میشه خسارت واقع شده از واقعاً تکوینن این خسارت واقع شده تکوینی به وسیله حکم به زمان تدارک میشه منتها چون در اون موارد دلیل داریم هر جا که دلیل داشتیم در تدارک با اون دلیل اثبات تدارک میکنیم ولی با قاعده لا ضرر اگه ما بودیم و دلیل دیگه ای نداشتیم فقط با قاعده لا ضرر میخواستیم این کار به اثبات زمان بکنیم این اشکال متوجه بود که نمیشه قاعده لا ضرر که مثبت حکمی شارع به مکلف دیگر به قاسم گفته این کار را نکن بله گفته این کار را نکن به خاطر اینکه در حابس گفته این کار را نکن این شخص آخر را محبوس را ان ظلمن حبس نکن حقی نداری که او را حبس بکنید جلوی کار او را بگیرید این حبس مصداق ظلم به دیگری هست و حرامه میگفته این کار را انجام نده اگر این حبس تحقق پیدا کرد آیا زمان درست میشه یا نه کلام در اینه که آیا زمان نسبت به فعل او هست یا نه این از باب تدارک ضرره نه از باب نه یعنی اون ضرر محقق شده را شاره کنه جبران بکنه جبران بشه اون ضرر ضرر محقق شده جبران شده در موارد اطلاق دیگه که دیده ده مال دیگه رو شکنده اطلاق محقق شده اون خسارت چون ضرر نقص در مال این مال طرف ناقص شده وقتی مال طرف ناقص شده به همین مقدار ضرر تحقق پیدا کرد ولی بعد که من بله خسارت میده اون شخص ضامن میشه باید بدل این رو بده مثل قیمت این رو بده با اون که انه اون ضرر محقق شده تدارک میشه اینم البته مقصود اینه که در غیر موارد تعویض در موارد تعویض که دیگه مثلا مالش رو میفروشه کسی که مالش رو میفروشه به ثمن معینی این ولو از کیسه او چیزی خارج میشه از کیسه چون مبیع از ملک او خارج میشه به کیسه مشتری در میاد یا در باب اجاره کسی که خودش را اجیر برای دیگری قرار میده ولو عملش را در اختیار دیگری قرار میده و عمل و عمل و دیگری از عمل او استفاده میکنه، استیفا میکنه عمل او را. ولی چون باب معاوضه در کاره، در باب معاوضه چون این شخص این مبی را با یک مبی را از ملک خودش خارج کرده، چون در بر اساس همین قرار داد، این مجانن که خارج نشده، با در مقابل عوض خارج شده. چون در مقابل عوض خارج شده، الان نگاه بکنن به کاری که این شخص انجام داده که بی باشه، نمیگن با این کار به خودش ضرر زده، چون با این کار اخراج عین از ملکش مجانن بلا عوض نبود، اخراج مال از ملکش با عوضه. اون چون عوض در خود قرارداد ذکر شده، دیگه در حقیقت جای خالی اصلا وجود نداره. همون آنی که این رفته، همون آن هم ثمن برگشت کرد به این، اصلا خالی نشده بود، نقص در حوزه مالیت او واقع نشده بود. ولی در مواردی که با بحث تعویض در کار نیست، بحث زمانه، زمان بالاتلاف یا زمان بالاستیفا هست که بحث به قرارداد تعویضی در کار نیست، بلکه یک طرف بدون این که عوضی قرار بده از مال دیگری استفاده کرده، تازه شاره میخواد بعد از این استفاده شدن، بعد از تلف شدن عمل، تازه بخواد زمان قرار بده. اونجاها اشکال اینه که اونجاها از باب تدارک. خب این برای یک استدلال به قاعده، در استدلال به قاعده لازرر اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده که قاعده لازرر مثبت حکم نیست، قاعده لازرر نافی حکمه، این اشکال تمامه و اون جوابی که داده شده از مرحوم آقای حکیم نمیتونه این اشکال را رفع بکنه، چون این اشکال در حقیقت ریشه داره در اینکه قاعده لازرر اختصاص به احکام وجودیه داره. به دو دلیل این حرف گفته شده، دلیل اولش دلیل تامی نیست، ولی دلیل دوم دلیل تامی، اشکال بهش وارد نیست. این یک مناقشه. یه مناقشه دیگه ای که در اینجا به استدلال به قاعده لازرر برای اثبات زمان شده، یعنی به همین حرف صابریاد گفته ما با قاعده لازرر اثبات میکنیم که مالک زامنه، اشکال دیگه‌ای که شده اینه که اینجا جای قاعده لازرر نیست. چرا؟ چون قاعده لازرر بله نفی میکنه سببیت موقف شارع را برای وقوع ضرر. قاعده لازرر در جای جاری میشه که حالت متحقق در خارج حالت ضرر باشه، نقص در مال باشه، ضرر یا نقص در عضو یا نقص در ارزه یا نقص در ماله. اما اگر اون حالت محقق، حالتی که محقق میشه در خارج، از مصادیق عدم و نفع باشه، از مصادیق عدم و نفع باشه، عنوان ضرر برای صادق نباشه، قاعده لازرر اونجا جاری نمیشه. قاعده لازرر عدم و نفع رو که بر نمیداره، قاعده لازرر بله ضرر رو بر میداره. در مانع نفی مورد از موارد ضرر نیست، بلکه مورد از موارد عدم و نفع هست. چرا؟ به جهت اینکه اگر شخصی در بعد عمل بکنه و برای در مقابل عملی که انجام داده اجرت نگیره، نمیگن این ضرر کرده، میگن این به نفع نرسیده، منتفع نشد از عملش، نه اینکه ضرر کرده باشه. خب وقتی حالتی که اینجا تحقق پیدا میکنه در فرض عدم زمان، حالت عدم و نفع باشه، نه حالت ضرر، قاعده لازرر که نمیتونه جایی بشه. پس اشکال به صابریاد اینه که معنوفی از موارد عدم و نفع، نه از موارد بله نه از موارد وقوع ضرر. این مناقشه دوم. نسبت به این مناقشه ممکنه جواب بدیم که این مناقشه تمام نیست. چرا؟ چون در محل بحث فرض اینه که عمل عامل توسط مالک استیفا شده، یعنی مالک از عمل او استفاده کرده، تجارت به نفع مالک تحقق پیدا کرد، استیفای عمل هست. همونطور که در کلام بعداً در وجوه بعدی میاد که خود مدرک خود مرحوم آقای حکیم برای اثبات زمان همون عنوان استیفا. خب در محل بحث اون چی که محقق شده استیفای عمل
استیفا کردن مالک هست عمل عامل رو. استیفای عمل از باب اطلافه، در حقیقت عمل طرف را این مالک از بین برده، تلف کرده. همانطور که در اطلاف عین خارجی، در اطلاف عین خارجی اگر تعویضی در کار نباشد، اگر تعویضی در کار نباشد که دیگه مال دیگری را تلف میکنه، ضرر به اون مالک میزنه، نه فقط عدم النفع. کسی که اون بله کسی که مال او را تلف میکنه، در حقیقت نقص در حوزه در شؤون او ایجاد کرده، در امور مربوط به ملک او نقص ایجاد کرده. همانطور که در بله در اتلاف عین خارجی استیفا، اخذ عین خارجی و اتلاف او مصداق ضرر هست، در مورد عمل هم کسی که عمل دیگری رو استیفا میکنه، در حقیقت اون عمل دیگری تلف میشه، به وسیله این تلف میشه، یه عملی از این عامل هدر رفته، از بین رفته، تلف شده به وسیله استیفا. به کی؟ به استناد کی؟ به استناد مالک، به استیفای مالک. استیفای مالک عمل عامل را و اتلاف مالک عمل عامل را، این از موارد ضرره، از موارد نقصه، نه از موارد عدم و نفع. چون فی ما یرتبط و بالعامل، در ما یرتبط و بالعامل یه نقصی وارد شده. ما یرتبط و بالعامل عمل او بود، این عمل که بله مربوط به عامل بود، مملوک او بود، اینجا از بین رفته. پس اینطور نیست که اونجا وقتی که از بین رفته، اگر عملی که از بین رفته اگر در مقابل او چیزی نگیرد، این ضرر محقق شده ادامه پیدا میکنه. اگر در مقابل او چیزی بگیرد، این ضرر تدارک میشه. علایالن این حالت اسمش عدم و نقص نیست، اسمش نقص در حوزه مرتبط به عامل هست و نقص در این مقدار، در این موارد هم مصداق ضرر. خب تا اینجا این دلیل اول برای اثبات زمان در صورتین بود که قاعده لا ضرر. دلیل دومی که به او نه اون از جهتی که نوبت به او نمیرسه، نه میگه از باب عدم و نفع، از باب اشکال این که از باب ضرر نیست، نفع نباید، اصلا ضرر نیست، تدارک ضرر باشه. نه در مناقشه، در بله جواب از این مناقشه گفته شده که نه، این حالت حالت ضرریه، این حالت اسمش ضرره. اون مناقشه دوم اینه که این حالت اصلا اسمش ضرر نیست، چون اصلا ضرر نیست، قاعده لا ضرر موضوع نداره، به خاطر اینکه اصلا عنوان ضرر نیست. حتی رو مبنای بله حتی رو مبنای فاضل تونی هم که تدارک ضرر میگه، این اشکال میگه حتی رو مبنا هم قاعده لا ضرر اینجا درست نمیشه، چون اصلا ضرری در بین نیست که. ولی جوابی که داده میشه اینه که نه، مانعنفی از موارد ضرر هست، منتها با قبول این که مورد از موارد ضرره، اگر در قاعده لا ضرر ما مبنای فاضل تونی را داشته باشیم که با قاعده لا ضرر تدارک ضرر درست میشه، اینجا قاعده لا ضرر را میتونیم جاری کنیم. ولی چون نوع محققین این مبنا را قبول نکردن و تدارک ضرر نظر صحیح در قاعده لا ضرر نیست، از این جهت میگیم که قاعده لا ضرر جاری نمیشه. این بچه اول این بود.
نه، اون موارد را در اون جایی که اون شخصی که اقدام بر او کرده و میخواییم با قاعده لا ضرر چیزی به او بذاریم، اگر او بدون بله اگر او مقصر در بین نباشه، او اقدام نکرده باشه، احترام یعنی بله امتنان بر او مورد نظر قرار میگیره و در حقیقت تعارض میکنه امتنان با او با امتنان و دیگه. ولی اگه اون شخص کاری کرده که از همون اول به سوی اختیار وارد این شده، با اون کار خودش یا با بله قبح فعلیش یا قبح فاعلیش کاری کرده که قابلیت امتنان را نداره، دیگه خلاف به امتنان او نمیتونه جلوی این جریان رو بگیره. روی حساب در همون قاعده لازرر در تطبیق قاعده لازرر بر قضیه ثمره، بعضی مرحوم محقق عراقی این اشکال رو اونجا کردن، گفتن که اگر این مورد از موارد قاعده لازرر باشه اشکال میشه که خب این قاعده لازرر همانطور که به نفع انصاری جلوی ثمره رو میگیره از این حیث امتنان بر انصاری هست، از طرف مقابل هم برای خود ثمره که مالک این عین هست اگه جلوی اون رو بخواد بگیره خلاف امتنان بر ثمره میشه دیگه. پس قاعده لازرر که حدیث امتنانیه نباید این مورد رو بگیره، چون امتنان بر یک طرف برخلاف امتنان بر برخلاف امتنان بر ثمره صاحب شجره مالک ثمره. این اشکال رو اونجا کردن، یعنی این اشکال جواب دادن. جواب این اشکال همینه که در مواردی که قاعده لازرر ولو در قاعده لازرر نکته امتنانیت محفوظه، ولی امتنانیت دیگه در قاعده لازرر مورد جریانه، دیگه اون شخصی که خودش بله ان ظلمن ان غیر حقه بخواد این کار را انجام بده موجب وقوع ضرر در مکلف بشه، اون دیگه قابلیت امتنان نداره. چون قابلیت امتنان نداره خلاف امتنان از طرف او نمیتونه جلوی قاعده لازرر را برای امتنان به شخص دیگه بگیره.
هر مالک
شرط کردی که پول داری دیگه ضرر نکرده، مالک شرط مجانیت نکرده، بنابراین که مجانیت رو شرط نکرده.
حالا
نه محل اجازه بدید اون قسمتی را خود صاحب یادم در کجا گفته با لازرر تماس کنی، اونجایی که احتمال تورم منتفی باشه، یعنی میدونین خسته تبرر نکرده، اونجایی که احتمال تبرر منتفی باشه خود صابریات اونجا گفته. دیگران هم که میگن زمان هست در جایی میگن که احتمال تبرر وجود داشته باشه، ولی همه اینها قبول دارن جایی که اظهار مجانیت نشده باشه، اعلام مجانیت نشده باشه، در جایی که اعلام مجانیت نشده باشه خب این مالک داره استفاده میکنه از فعل دیگری. این استفاده کردنش، چون داره استفاده میکنه، اگه به خاطر استفاده کردنش ما چیزی به دوش او بذاریم ولو یک زیغ برای او هست، ولی این زیغی است که از راه استفاده او پیدا میشه، این جور زیغ به خلاف امتنان نمیتونه جلوی جریان قاعده لازرر را نسبت به عامل بگیره.
اقدام هست عامل همین اقدام کرد،
عامل اقدام بر مجانیت نکرده، اقدام بر مجانیت نکرده،
احتمال
میده این عامل مالک استیفا کرده است، عمل مالک مالک استیفا کرده، استیفای او فی حد نفسی موجب زمانه، استیفا کرده استفاده کرده دیگه، این استفاده کردن برای کسی که هیچ استفاده ای نکرده باشه ما به دوش او اجرت بذاریم، بله این خلاف امتنانه، ولی کسی که استفاده کرده از عمل در مقابل به خاطر استفاده اگه به دوش او چیزی بذاریم، درسته یه مقدار زیغ پیدا شده ولی یه زیغی است که در مقابل استفاده است دیگه، این مقدار زیغ زیغ فی غیر محله ای نیست که خلاف امتنان درست بکنه جلوی قاعده لازرر از این حیث بگیره. این برمیگرده به این که درسته اصل مطلب به صورت کلی درسته که قاعده لازرر جاری جاری میشود که حیثیت امتنانیت داشته باشه، اگه جریانش به نفع یک نفر خلاف امتنان بر دیگری باشه قاعده لازرر جاری نمیشه، ولی اون خلاف امتنان بر دیگری باید یه جوری باشه که فی غیر محلهی باشه، ولی اگه نه خلاف امتنان بر یک طرف یکی از دو طرف اصلا فی محلهی هست، چون به خاطر استیفا به خاطر سوء اختیارش این را به دوشش میداره، این مانع از جریان قاعده لازرر نمیشه. بچه اول این بود، بچه دوم برای اثبات زمان در جایی که در این دو صورت، حالا ولو در بعد از فروض اون جایی که تورم بله در کار نباشه یا احراز بشه عدم تورم یا احتمال
عدم تبرد داده بشه. وجه دوم اونیست که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده بود و اون قاعده احترام عمل مسلمه. صاحب جواهر فرموده که چون عمل مسلم محترمه در اشکال به علما و شهید ثانی فرموده، اینا فرموده بودن در صورت بضاعت استقاء و اجرت نداره. صاحب جواهر فرموده که ما در این دو اینجا اگه بگیم عامل استحقاق اجرت نداره، این خلاف احترام قاعده احترام عمل مسلمه. قاعده احترام عمل مسلم میگه عمل مسلم چون محترم هست، اگر کسی استیزا کرده از این عمل را که بهره برده از این عمل، باید بله اجرت این عمل را بده. عدم لزوم اجرت خلاف قاعده احترامه و قاعده احترام اختضا میکنه زمان مالک را نسبت به اجرت المثل. حالا که اجرت مسمی در کار نیست، اجرت المثل را باید بده. این دلیل دوم. مرحوم آقای حکیم به این اشکال میکنه، اشکال به مقداری که در این کتاب مضاربه هست اینه که فرموده همون اشکالی که ما در قاعده لازرر گفتیم که قاعده لازرر نمیتونه مثبت زمان باشد، مختلی زمان باشه، در قاعده احترام عمل مسلم هم این حرف میاد. قاعده احترام عمل مسلم نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که دیگران ان ظلمن و به ناحق نمیتوانن از عمل مسلمان بهره بگیرن. حکم تکلیفی را دلالت داره که استفاده کردن از عمل مسلم بدون رضایت، بدون اذن او جائز نیست. اما این که اگر استفاده کرد باید اجرت و عوض بدهد، این دیگه از قاعده احترام به دست نمیاد. از قاعده احترام این مطلب به دست نمیاد. حالا چرا به دست نمیاد؟ باید نگاه بکنیم به مدرک قاعده احترام. مدرکی که برای احترام عمل مسلم به او استدلال کردن روایاتی است که در اون روایات اومده که بله لا یحل مال مسلم الا به طیب نفسه. این یه دسته روایت. دسته دیگه هم روایتی که دلالت میکنه برای این که حرمت مال مسلم مثل حرمت دمشه. آیا از این روایات علاوه بر حکم تکلیفی زمان هم استفاده میشه یا نه؟